شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله المعصومین سیما مولانا بقیت الله ارواح نافدا و عجب الله و فرجه الشریف و اللعن على اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهد تلوح و معدن الرحمه و خزان العلم. در ارتباط با معدن رحمت بودن بزرگانی که توفیق ارتباط با اونها را خدا به ما میده و به عنوان زائر به سویشون میبردمون، مطالبی رو عرض کردیم در حد کلاس. اما نکته مهم این است که به هر حال گفتیم رحمت از همون رحمه، رحم معطوف میشه به مواردی که موجودی نیازمند در برآوردن نیاز خودش ناتوانه و قهرن یک کمکی میخواد که مشکل او رو رفع بکنه و نیازش رو برطرف کنه. اینجا موضع رحم و رحمت و بشر سراپای وجودش نیازه و منهای عنایت و مدد پروردگار عالمیان از رفع کوچکترین نیاز خودش هم عاجز. انسان هرچی دارد مال خداست، خودش هیچ نداره. مغز رو خدا داده، فکر رو خدا داده، هوش رو خدا داده. جهانی که به صورت کتابی ما رو با سواد میکنه، عالم میکنه، روی این جهان مطالعه میکنیم، آزمایش میکنیم، همه مال خداست. کسی از خودش چیزی نداره. معلومات ما یا جوشش از درون خودمونه که خدا عنایت فرموده، یا اکتساب از بیرون خودمونه. نه درون خودمون مال خودمونه، نه بیرون خودمون مال خودمونه. و ابزاری که این ابزار در رفع نیاز ما کمک میکنه، اینا مال خداست. پس هم خودمون، هم ابزار و هم موجوداتی که ما از اینا بهره میگیریم، همه مال خداست. و اگر خدا اذن ندهد، اینا به ما کمک نمی کنن. به اذن خدا اینا در خدمت بشرن. انرژی خورشید به اذن خدا، نور کواکب به اذن خدا، حرکت زمین به اذن خدا، آبها به اذن خدا و همه سنت ها و فرمول هایی که خدا حاکم کرده تا بشر بتواند زندگی کنند. ابر و باد و مه و خورشید، همه اینا دست به دست هم دادن، ولی خودشون نکردن. کسی اینا رو راه انداخته تا ما رو راه ببرند. بنابراین ما همه وجودمون نقص نیاز و در جای جای زندگی خودمون نیاز به رحم داریم، احتیاج به ترحم پروردگار عالمیان داریم. ولی وسیع‌ترین بعد وجودی ما بعد روحی ما و بعد آخرتی ما. زندگی دنیا زندگی بسیار کوتاهیه و خیلی هم زود می‌گذره. تا انسان چشم به هم بگذاره، گویا خوابی بود دید و تمام شد، گویا در مسیر حرکتش به یه درختی و سایه درختی برخورد و یه رفع خستگی کرد و تمام شد. ولی زندگی آخرت پایان ندارد و این دار الاخره لهیل حیوان. دار آخرت فقط زندگی همانه. اینجا مقدمی زندگی است، نه خود زندگی. دنیا انسان آمده است تا زندگی رو برای آخرت خودش تأمین بکنه، وگرنه برای زندگی در اینجا نیامد. و همین مقدم هم آباد کردن میخواد دیگه. اگر ما فرض کنیم که دنیا پله که پله، اگر فرض کنیم که مزرعه است که همین جور هم هست، بالاخره مزرعه را باید آباد کرد، پل را باید ساخت، از این پل هم باید عبور کرد. رو پل نمیشه زندگی کرد، در همین حدیست که ما از اینجا عبور بکنیم و سالم عبور بکنیم و به دریا نیفتیم. مهمتر نیاز ما در بعد روحی ماست و همین هم هست که همه ابزار زندگی مادی هم تامین بشه. وقتی انسان به زندگی روحی، به زندگی اخلاقی، به زندگی معنوی خودش نرسه، واقعا زندگی سرد، زندگی وحشتناک، زندگی خسته کننده است، زندگی ملال‌آوره. و دنیای مادی امروز اگر از نظر تسلط به طبیعت و رفع نیازهای مادی خودش سرعت گرفته، ولی از قافله حرکت به سوی خدا، از این قافله عقب مونده و میبینید که چه استراحت، چه ناامنی، چه ابهام، چه نگرانی نسبت به آینده سراسر زندگی رو گرفته است. بذار مهمترین رحم خدا به اینه که ما را از گناه باز داره و ما را با خودش آشنا کنه. این مهمترین عنایت و رحمی که ما باید خودمون رو در معرض قرار بدیم و مرتب از گناهان خودمون اظهار عجز و توبه و ناراحتی و ندامت داشته باشیم تا خدا ببینه ما میسوزیم و رحممون بکنه. در سوره مبارکه نور دارد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هیچ کدام از شما تزکیه نمی شدید. معلوم چه تزکیه شدن؟ دقیقا جز موارد رحم خدا. خب در این تزکیه شدن هیچ ابزاری برای هدایت، برای رسیدن به معنویت، رسیدن به نورانیت، رسیدن به جلوه های خدا، برای خلوت کردن با خدا ما هیچ واسطه‌ای بهتر از ائمه معصومین نداریم. لذا جای رحمت اینا نه. ای کسی میخواد هدایت بشه، کسی میخواد آدرس خدا رو بگیره، باید سراغ ائمه ای رو بگیرد که اینها معدن رحمت هن. خدا هر رحمتی که در بعد مادی، که در بعد معنوی، که بعد معنوی مهمتر و وسیعتر و باقیتر و جاویدتر است، اگر کسی تشنه باشد، چشمه رحمت، معدن رحمت وجود نازنین حضرات معصومین علیهم السلام. و من نمیدونم شما تو این جلسه با این جملاتی که ابتدا سلام عرض کردیم به کی توجه کردید و از کی رحم طلب کردید. من خودم تو ذهنم این که در آستانه ولادت حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام قرار گرفته، این جملات رو که در محضر شما عرض می کردم خطابم به حضرت امیر علیه السلام بود، به عنوان معدن رحمت ازشون یاد کردیم. اگه میخواییم آدم های خوبی بشیم، اگه میخواییم زندگیمون رو نبازیم، عمرمون رو نبازیم، جوانیمون رو نبازیم، تو خط خدا مستمر، تو خط خدا حرکت کنیم، تو خط نور حرکت کنیم، تو خط امانت حرکت کنیم، تو خط دانش و بینش درست حرکت بکنیم، دقیقا نیاز داریم که به معدن و کان رحمت توجه بکنیم. و وجود حضرات معصومین از جمله حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که ابو الائمه است، یعنی ابو الرحمه است دیگه، معدن رحمت هم، و ما از اینها رحم و ترحم و رحمت می طلبیم و ازشون درخواست داریم که نگذارن ما بیفتیم، ما رو تو راه تنهامون نگذارن. خدا اینا رو به عنوان بلدچی راه، به عنوان راه در راه فرستاده دیگه. و مهمترین عنایتی رو که ما محتاج هستیم اینه که ما رو گرفتار نفس بیرحممون نکنن. رحم هیچ ندارد این نفس قدار. شیطان عدوه. کسی که گرفتار دشمن شد این جای ترحمه دیگه. کسی اسیر شیطان بشه، اسیر نفس بشه. چه کسی جای ترحمتر، بیچاراتر از کسی که تمام وجودش رو دشمن در اختیار داره، هیچ مجال نفس کشیدن به خودش نمیده، اجازه نمیده برای خودش کاری بکنه، برای خودش درسی بخونه. دشمن، دشمن قداریه، دشمن بیرحمیه، هم دشمن درونیمون هم دشمن بیرونیمون. و ما احتیاج به رحم خدا داریم که ما را از این اسارت نجات بدن. و معدن رحمت همینا انشاءالله رحممونم میکنن اگه دلهامون متصل بشه و اگر آمادگی و تشنگی برای دریافت فیض رحمت داشته باشیم، اونا به ما رحمتشون رو نثار خواهند کرد. خب و معدن الرحمه و خزان العلم. ما به ائمه علیهم السلام خزان علم تعبیر میکنیم. خزان جمع خازنه، خازن کسیست که گنجی در اختیار داره و ذخیره‌ای در اختیار داره، این رو در یک صندوقی در یک جای محفوظی گذاشته، به موقع مصرف میکنه. هر کشوری برای خودش خزانه‌ای داره، صندوقی داره، هر خانه‌ای هم برای خودش ممکنه حسابی داشته باشه، صندوقی داشته باشه. حالا قدیم ها صندوق بود، خزینه بود، حالا امروز مثلا فرض فرمایید که این گاز صندوق های نسوزه یا حساب های بانکیه. اجمالا هر کسی برای زندگی خودش یه مخزنی داره که دارایی خودش رو در اونجا خزینه میکنه، در اونجا جمع آوری میکنه، به اعتبار اون دارایی برنامه ریزی میکنه، به تدریج ازش مصرف میکنه. خدای من نام دارایی های بشر رو در یک صندوقی قرار داده است و این صندوقدار رو نماینده خودش، خلیفه خودش در روی زمین معرفی کرده. خدا وقتی میخواد آدم رو بیافریند به فرشتگان فرمود که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه داشته باشم، نماینده داشته باشم. فرشتگان وحشت کردن، میدونستن زندگی در زمین به این سهولت و به این آسانی نیست. زندگی در زمین جنگ میطلبه، زندگی در زمین فساد داره، زندگی در زمین خونریزی داره، بیرحمی داره، قساوت داره، جهالت داره. بالاخره زندگی پرمزاحمت است دیگه. بشر وقتی زمین محدوده و خواستهای بشر نامحدوده، قهرن با هم دیگه برخورد میکنن، چون همه که نمیتونن همه چیز رو داشته باشن، همه چیز مال همه، همه چیز که مال یه نفر نیست، ولی هر نفری همه چیز میخواد. این همه چیز به یه نفر نمیرسه، چون نمیرسه سر به جنگ و دعوا و منازعه که هرچی تو هم داری مال منه، نه همینه دیگه، از دست اون میخواد بکنه و مال خودش باشه. خدا فرمود به این که من میدانم چیزی رو فرشتگان که شما نمیدانید. اونا وقتی گفتن که شما در روی زمین کسانی رو قرار میدید، از تجعل فیها من یفسد فی الارض و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدایا میخوای در روی زمین کسانی رو قرار بده که اینا فساد بکنن. فساد به هم ریختگیه، عالم نظامی داره، حرکت ضد نظام فساده، ضد نظم فساده، ضد قانون فساده. قانون راه رو مشخص کرده، هر کسی تو راه خودش بره با دیگری برخورد نمی کنه. جامعه ای که قانون نداره در واقع راه برای عبور نداره، چون تو بیراهن همه به هم می خونن. اگر راه های همه مشخص باشه استکاک بیش نمیان. این حرکت در بیراهه هست که انسان رو به استکاک و برخورد می کشاند. اگر جدول درستی باشه، مسیر هر اتومبیلی مشخص باشه، اتومبیل از مسیر خودش خارج نشه، برخوردی پیش نمیاد. و بشر تو راه خودش مستمر حرکت نمی کنه، از راه خودش خارج میشه، چون از راه خودش خارج میشه این فساده، برخورد پیش میاره، هر جو مرد پیش میاره. وقتی از راه خودش خارج شد، فساد پیش آمد، فساد بدون خونریزی عملی نیست. اتجعل فیها من یفسد فی الارض و یسفک الدماء، آیا میخوایی در روی زمین کسانی رو قرار بدی که فساد بکنن و سفک دماء بکنن، خون بریزن؟ خدا فرمودنی اعلم و مالا تعلمون، من میدونم شما نمیدونی. آدم رو که خدا آفرید به فرشتگان فرمود که انبئونی به اسمائه، یه آزمایشی از شما میخوام به عمل بیارم، شما از اسماء اینها خبر بدید، یعنی یه گزارشی از رخدادها، از اون چی که اسم نشانه دیگه، از اون چه که نشانه خلقت داره، شما یه گزارشی از همه اینا به من بدید. اینا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، هرچی به ما دادی خودت میدونی دیگه، بیشتر که نمیشه، ما اونی رو که داشتیم همینه و نمیتونیم از هر چیزی که نشانی از آفرینش، نشانی از هستی داره، نمیتونیم گزارش بدیم. فلما علم آدم الاسماء کلها، خداوند اسماء رو همه رو به آدم تعلیم کرد، بعد به فرشتگان عرضه کرد. فرشتگان تحمل علم آدم رو نداشتن، اعلان عجز کردن، گفتن استعدادی هم برای فراگیری ندارن. خدا از آدم خواست حالا که به تو تعلیم کردیم دادیم این علم رو، انواع هم بکن، این علم برای خودت نیست، برای ارائه به دیگرانه، اینو تو صندوقت نگه نداشت، این رو اظهار کن. وقتی آدم هم علم رو گرفت، معلم شد، معلمش خدا بود، تعلیم داد، همه چیز رو بهش داد، بعدم فرمود خب حالا تو انباع کن، گزارش کن. اون هم انباع کرد، فرشتگان خضوع کردن، سجده کردن. معلوم شد که با علم میشه فرشتگان رو و مجموعه کائنات رو انسان در اختیار خودش قرار بده. پس اونی رو که منشأ امتیاز شد و منشأ سلطه بر فرشتگان و همه موجودات شد، علمی بود که خدا با آدم داد. تا علم نداده بود، نه خبر از سجده بود، نه خبر از خضوع بود، نه خبر از مسائل دیگر بود. ولی خدا علم الاسماء با آدم داد. بعد از آنی که علم الاسماء رو داد، گفت گنجینت رو باز کن، این رو به عالم ارائه کن که چی داری. وقتی ارائه کرد همه خضوع کردن، گفتن در برابر این علم و این دانش باید خضوع کرد و همه سجده کردن. اونی هم که سجده نکرد در جهالت خودش موند و ترد شد. آخه در برابر علم که نمیشه تکبر کرد که، در برابر علم باید خضوع کرد. اگر خضوع نکرد آدم میشه شیطان، مطرود میشه، برای همیشه ملعون میشه. فرشتگان علم دیدن خضوع کردن. فرشته در برابر عالم خاضعه، در برابر دانش خاضعه، در برابر دانشی که نور ایمان همراه دارد فرشته هم خضوع میکنه. من یه وقت در میان نورانی شما در یکی از جلسات عمومی تو نقل کردم که این در روایت دارد که طالب علم روی پر فرشته ها راه میره، این حاکی از اینه که طالب علم همیشه در آسمان ها سیر میکنه، اصلا دل به زمین نمیده. فرشته که زمینی نیست، فرشته آسمانیه. طالب علم از فرشته اوجش بیشتره، او به قله ای رفته است که فرشته مادون اوست، لذا پاش روی پر فرشته هاست. این منشأ امتیاز آدم، برتری آدم، سلطه آدم، نفوذ آدم، قداستی که ستایشش بکنن، سجدهش بکنن، بفرستن، این قداست مال علم آدمه. قلم ما علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو خدا با آدم عنایت کرد. خب منشأ امتیاز بشر علم بشر، چون خدا بی نهایته، هرچی انسان علمش بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، و اگر به خدا نزدیکتر شد با همه آثار وجودی خدا آشنا میشه. یک آیه در قرآن کریم در سوره مبارکه طلاق هست که فرمود هو الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. خدا هر آسمان آفریده، ما از هر آسمان که خبری نداریم، که آسمان دنیا هم تا به امروز از طریق علم احصا نشده که چقدر منظومه داره و تا کجا ادامه داره. اون چی که ما از شواهد قرآنی استفاده میکنیم، تمام این کهکشانها و اجرام کیهانی مال آسمان دنیا یعنی، و بالاتر از آسمان دنیا رو بشر هیچ خبری امروز نداره، هیچ خبری امروز نداره. به این آسمان با همه وسعتش آسمان اول است. خدا هر آسمان ترسیم میکنه، باید از این آسمان تازه علما بگذرد و آسمانهای بعدی ره پیدا کنند که هنوز آسمان اول را هم نپیمودند تا به آسمانهای بعدی برسند. این هر آسمان رو میگه ما آفریدیم و من الارض مثلهن، از زمین مثل هفت آسمان را آفریدیم. مفسرین احتمال میدن از زمین اونی که مثل هفت آسمان وجود خود انسانه که اثاره همه کائنات، مثل همه موجودات خودت هستی. اگه این رو ما باز بکنیم میشه هفت آسمان، اون رو وقتی میکشیم اثارهش میکنیم میشه انسان. از انسان مثل هفت آسمان را آفریدیم. برای چی این کار رو کردیم؟ هفت آسمان برای چی آفریدیم؟ برای چی از زمین مثل هفت آسمان آفریدیم؟ لتعلمون، تا اینکه شما علم پیدا کنید. به چی علم پیدا کنید؟ ان الله على كل شيء عليم و ان الله قد احاط بكل شيء علما. شما علم پیدا کنید به اینکه خداوند بر هر چیزی قدرت دارد و خداوند بر هر چیزی علم دارد. یعنی علمتون به کائنات منشأ علمتون به علم خدا و قدرت خدا میشه. ما آفریده شدیم برای علم. خب علم که ما احتیاج داریم و باید علم دریافت بکنیم، از کجا باید دریافت بکنیم؟ ما به غذا احتیاج داریم، غذا را به تدریج مصرف میکنیم. یک مخازن خدای من نام در طبیعت قرار داده، از این مخازن مواد غذایی رو ما استخراج میکنیم، تصفیه میکنیم، به صورت مواد غذایی در میاریم، استفاده میکنیم. حالا ما که روحمون همون گونه که جسممون به غذا احتیاج دارد، روح ما هم به غذا احتیاج دارد، به غذای علمی احتیاج دارد. خدا ما رو محتاج قرار داده، چون برای اون آفریده، آتش اون را هم به ما داده است. اگه ما دنبال علم هستیم، کدام مخزنی است که اون مخزن آتش ما رو رفع میکند، جهل ما رو برطرف میکند، نادانی ما رو رفع میکند و ما رو ارضا میکند؟ این مخزن رو در این زیارت جامعه وجود نازنین حضرات ائمه معصومین علیهم السلام معرفی میکنه که اینا مخازن علم خدایان. خدا اون چه دانش هست در وجود نازنین اینها در صندوق سر اینها قرار داده و بشر اگر راه پیدا کرد به این مخزن، به مقدار نیازش از این خزائن بهش میدن، و اگر راه پیدا نکرد، اگر چه به طبیعت مسلط بشه، راه علم رو نپیموده. همین هم وسیله جهلش میشه، وسیله بدبختش میشه، زندگیش روشن نمیشه، تاریک میشه. علمی که باید چشمنداز به آدم بده، علمی که باید هدف و جهت رو برای انسان مشخص بکنه، انسان رو سرگردان میکنه. انسان با این علمش به سوی هدف داره میره یا دور خودش میچرخه؟ اون چرا که امروز حاصل علوم بشر هست، چرخیدن دور خود هست، از خودش قدمی فراتر نرفته است. هر قدر علوم جدید گیرش آمده، همه اینها را به خودش تنیده و الان در میان حصار علم خودش داره خفه میشه. این علم اون علمی نیست که ما باید سراغش رو بگیریم. علم اون علمیست که با توجه به این علم، ما علم به خدا، علم به قدرت پروردگار عالمیان پیدا بکنیم. خب منابع علم بشر یا الهامات و یا اشراقات درونیه و یا علومی است که از طریق تجربه گیر انسان میاد، یعنی معلوماتی که برای انسان هست یا تجربه کرده در خارج، چیزهایی رو ترکیب کرده، تجزیه کرده، به معلومات جدیدی دست پیدا کرده، یا نه درونش رو صاف کرده، آینه دل نشونش داده، یا نه مخبر صادقی از غیب تو گوش جانش گفته با اون نجوا کرده. یکی از این سراح راه علم بشره، راه وحی، راه الهام و راه تجربه. و انسان در هر وادی که بخواد بره، خارج از این سه مسئله برای رسیدن به آگاهی وجود ندارد. علمی که از طریق تجربه آید انسان میشه، علمی که فقط در مغز انسان جا داره، در بخشی از وجود انسان انبار میشه، بایگانی میشه، به کاربرد هم داره، در هر مورد نیازی هر محققی از اندوخته های سابق خودش از بایگانی ذهنش استفاده میکنه. اون یه مخزنی داره در وجود خودش، یه خزانه داده داره، اون چرا که در طول زمان به تدریج اندوخته کرده است در این خزانه موجوده. چون موجود هست، در مسائلی که احتیاج پیدا میکنه از اون خزینهش بر میداره، به کار میبره، علومش رو اضافه میکنه، باز اضافهش هم در اونجا میمانه. علوم تجربی در همه جای وجود انسان نیست. بذار اگر یه تصادفی پیش بیاد، حافظه انسان اختلال پیدا بکنه. تمام تجربه 60 ساله یک انسان با یک تصادفی که یک بخشی از مغزش آسیب ببینه گرفتار بیماری نسیان میشه، هیچی دیگه نداره. من اون که خوندم همه از یاد من برد، همه چی از یادش میره. خب بسیاری از افراد بودن، دانشمند بودن و به تخصصهایی هم دست یافته بودن، اما در اثر یک بیماری و یا در اثر یک تصادف ازشون گرفته شد، با این که هنوز وجود ازشون گرفته نشده ولی علم از انسان گرفته میشه. و همین هم نشون میده علوم تجربی انسان علوم ابدی انسان نیست. انسان تا دم قبر با اینها همراهه. وقتی به اونجا میرسه، اگر علمی فقط در محدوده ذهنش بوده، در محدوده مغزش بوده، وقتی مغز متلاشی میشه، ابزار دست پیدا کردن به علم، به اون علم از دستش رفته، دزده میره. لذا اگر خدا جزء جان انسان نشده باشه، معاذالله خدا که جزء جان نمیشه، انسان اگر جانش رو به خدا نداده باشه، تمام وجودش خدا نگفته باشه، با مرگ انسان خدا رو از دست میده. این که در عالم قبر میان میپرسن من ربک، ادعی قبول ندارن و نمیتونن بگن الله جل جلاله ربی، میگن تلقین بکنید به میت کنار جنازه اش بایستید بهش بگید الله جل جلاله ربک. این برای همینه که بشر با حوادث گرفتار نسیان میشه، چون همه وجودش اون نشده. این یک بخشی از علومه که امروز بشر در همین محدوده جام برداشته و با آخرش هم نرسیده. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یک ظاهری از حیات دنیا، تمام علوم تجربی از طریق احساسه. اون که محسوسه انسان میتونه تجربه بکنه، محسوس هم حس ظاهر رو میبینه، انسان حس باطن بین نداره، حواس انسان فقط ظواهر رو ادراک میکنه. پس علوم تجربی انسان در محدوده ظواهر جهان است و بس. این یک بخشی از علومه که انسان به این علوم احتیاج داره، از این علوم استفاده میکنه. امروز هم بکش شده همین علوم بسیار هم محدوده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یک علم هست که اون در اثر اخلاص انسان میدن. من اخلص لله 40 صباحا، روایت دارد اگر کسی 40 روز خودش رو خالص کند برای خدا، 40 روز تو خط خدا بره، 40 روز در جا نزنه، مرتب را بره ولی تو راه خدا راه بره، شیطان رو در مسیر شریک نکنه، هوا و هوس شریک نباشه، صبح که از خواب برمیخیزه با یاد خدا، با نام خدا درسیزد، نفس میکشد برای خدا نفس بکشد، کلاس میاد برای خدا کلاس بیاد، با کسی حرف میزند برای خدا حرف بزند، با کسی قهر میکند برای خدا قهر کند، با کسی دوست میشود برای خدا دوست بشود، و تمام حرکات و سکناتش رو بگی خدا یا به تو واگذار کردم، برای خودم نمیخوام کاری داشته باشم. اگه یک 40 روز شما از خودتون فارغ شدید، 40 روز در بستتون رو دادید به خدا، گفتید خدا یا من نیستم تو هستی، هر حرفی رو خواستید بزنید اول ببینید خدا میگه بگو یا خودت میگی بگم. اگه خدا میگه بگو بگی، اگر خدا نمیگه بگو نگی. هر کار دیگری هم خواستید بکنید همین حالت رو داشته باشید، ببینید خدا بهتون میگه بکن. من اخیراً به فضل الهی این تنبه برام پیدا شده که وقتی میخوام نماز بخونم احساس میکنم که خدا به من میگه نماز بخون. سابقا آدم نماز میخوند احساس میکرد حضور قلب نداره، بعد میگم نمازم نتیجه نداره. تازگی متوجه شدم ما مأموریم، نتیجه که با ما نیست، که ما باید امر رو اطاعت کنیم. به نماز که پا میشم احساس کنم خدا میگه بنده اینم بیا نماز بخون. وقتی الله اکبر میگم احساس میکنم که خدا به من میگه بگو الله اکبر، و من به گفته خدا دارم میگم الله اکبر. الفاظ نماز مال من نیست که، خدا به من میگه بگو من دارم میگم. اگه انسان تمام زندگیش این شد، خدا میگه بکن بکنی، هر جا خدا نمیگه بکن نکنی. اگه انسان یه چه بود موفق شد تمام حالاتش این شد، خواب و بیداریش، محبت و دشمنیش، خورد و خوراکش، علمش، استراحتش، قیام و قعودش، همه به همه به فرمان خدا شد. نمیشه خالص. روایت دارد اگر کسی 40 روز خودش رو این گونه قرار بده، خدای منان چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری میکنه. یعنی این میشه چشمه جوشان علم. دیگه از درون داره علم میجوشه، از درون داره بصیرت و آگاهی میجوشه. این هم یک نوع علمه که در اثر ریاضت، در اثر بندگی خدا، خدا درون انسان را آیینه میکنه یا درون انسان را چشمه میکنه. معلوم میشود انسان ریشه در خدا داره. اگر خالص بشه در درونش جوشش، جوشش خدایی، مال خودش نیست. از اون حکمت تو درونش ریخته میشه، یه جرعش آدم رو عالم میکنه. مسئله سوم اینه که اصلا دیگه منی نیستم که تا در دل من بجوشه. اون میشود آینه ای که فقط خدا رو داره نشون میده. انبیا اینجوری هست، بهشون الهام میشه. نهایت این علمی که از درون میجوشد هم اینه که انسان به او واگذار بکنه. آخرش دیگه جوشش و خودش و راهش و همه چیزش پانی میشه، اصلا نیست میشه و تا انسان به اون جام نرسه به کمال مطلق نرسیده است. اما وحی هم یکی از طرق است که به کسانی وحی میشود که دیگه اصلا خودی ندارن، دلی ندارن، راهی ندارن، مقصدی ندارن. مقصد خود اوست. مطلب میکنن وحدت عرفانی، وحدت حقیقت، وحدت حقیقیت. انسان به اونجا رسید دیگه اصلا خودی وجود نداره دیگه. وحی یعنی گفتن خود خدا. پیغمبر که چیزی نمیگه، که بلنگوست، او فقط داره آوای خدا رو پخش میکنه، خدا خودش داره حرف میزنه. در وحی گوینده خود خدا، در الهام گوینده خود خدا. اما قبل از اون مرحله جوشش درونی. خب این منابع علمی بشره، همه اینها مال خدا، همه اینها مال خدا. تجربه رو انسان روی طبیعت تجربه میکنه. طبیعت کتاب خداست، طبیعت اثر خداست، طبیعت کار خداست. همه اینها هست و خدای منان برای این مجموعه یک مخزنی قرار داده که همه را در اونجا جمع کرده. وجود نازنین حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مخازن علم پروردگار عالمیانند، خزان علم. اگر کسی به جایی میرسد که خدا با او حرف میزنه، خدا با او القا میکنه، از طریق حضرات ائمه القا میشه، یا نه دل کسی میجوشه، از طریق وجود نازنین حضرات معصومین انسان جوشش درونی پیدا میکنه، و یا اینکه در درون، در بیرون این علوم مفهومی، این علوم ذهنی، این علوم دانشگاهی، این مفاهیم تجربی، اینها حالا مخزنش ائمه علیهم السلام هستند. به چه کیفیته جای بحثش هست. اما اجمالا شما اگر ائمه و انبیا را از زندگی بشر منها بکنید، یقین بدونید که علوم تجربی هم برای بشر باقی نمیموند. اونها مبدع و کانالی هستند که بشر رو برای مطالعه طبیعت اونا تشویق کردن. قرآن آمده میگوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الارض کیف سطحت. قرآن که به ستاره ها قسم میخوره، به موجودات قسم میخوره، گیاهان و کیفیت پیدایش ابر و باد و مه و اینها رو مطرح میکنه. نه این قرآن به تنهایی اینجوریه، اساسا علوم را انبیا آمدن، حتی این علوم ذهنی را هم اونها آمدن سوژه دادن به بشر. در این دعاهای ما بسیار سوژه های روانی، سوژه های طبیعی فرامان وجود دارد. اجمالا مخزن اونی که از اونجا گرفته میشود وجود نازنین حضرات معصومین علیهم السلام. این یک نکته است. اینها مخزن علومند از هر طریقی که بشر به سوی علم میده. اهل الهامه، اهل اخلاصه، یا اهل درسها و تجارب و تحقیقات و آزمایشه. به هر طریقی اگر به حضرات معصومین مراجعه بکنه، راه ساده تر، سهل تر و سریع تر پیموده میشود. ما راه رو گم کردیم که این همه علم برای ما پیچیدگی پیدا کرده، وگرنه بنا نبود ما برای رفع جهلمون و برای رفع مشکلات زندگیمون اینقدر مشکل داشته باشیم. یه نکته اخلاقی دیگرتون بنامون بر اختصاره، در این خزان العلم خیلی اسرار هست، خیلی رموز هست، اما ما که دستمون کوتاهه و علاوه مجال ها میکنه. یه نکته در مورد علم ائمه علیهم السلام عرض میکنم. علم ما یا علم حصولی و یا علم حضوری. علوم حصولیه اون عکس هایی که ما از عالم تو ذهنمون داریم. ما با خود عالم از طریق عکسشون آشناییم، ولی خود عالم که تو وجود ما نیست که. ما این عکس هایی که چشممون عکس‌برداری میکنه و میده به درون ما، این عکس ها رو درون ما بایگانی میکنه، یا عکس های مفهومیه یا عکس های صورتیه. اینا علوم حصولیه است که ما با وجود شی، با اثر شی در خارج تماس وجودی نداریم. ما با عکس های عالم آشناییم و از طریق انعکاس عکس ها به خارج این همه بهره ها از علوممون میگیریم. اینا میگن علوم حصولیه. علم حضوری اون است که کسی خود وجود رو دارد، نه عکسش رو دارد، خود حقیقت اون رو پیش خودش دارد. این علم حضوری است. خداوند منان علمش به عالم علم حضوری است. همون گونه که علم ما به علم خودمون علم حضوری است. علم ما حقیقتش پیش ما. خورشید حقیقتش پیش ما نیست، عکسش پیش ما. حقیقت علمیش پیش ماست، اما حقیقت عینی و حقیقت خارجیش پیش ما نیست. اون با ما فاصله داره. اگه پیش ما بود ما میسوختیم، ذوب میشدیم. ما طاقت تحمل وجود اشیا رو در خارج نداریم. ما فقط عکسی از اونها رو میگیریم و از طریق عکسشون باشون آشنا میشیم. اما خدای منان جهان صفحه علم خداست، عینیت موجود علم خداست. ائمه علیهم السلام اینجوری هستند، نه اینکه نماینده خدا هستند. خدا هرچه آفریده از کانال وجود اونها آفریده. جهان تراوش وجود اونهاست. جهان چکیده های اقیانوس اونهاست شده. جهان این چی هستن؟ چی هستن که این جهان قطرات چکیده شده از وجود حضرات معصومین علیهم السلام هستن. لذا هیچ موجودی از حضور اینها غایب نیست، با همه وجودش پیش خودشون حاضرن. میتونن خنسا بکنن اثر خارجی اشیا رو. این که پیغمبر با اشارهش ماه رو دونیم میکنه، این نشون میده که صاحب عالمه. هر جور بخواد جا به جا بکنه پیش خودشه. تمام موجودات یک مرحله ای از وجود رو ائمه علیهم السلام دارن که همه ی حقایق عالم پیش اونهاست، نه صورتش، خودشه پیششه. لذا جا به جایی براشون ممکنه، انقلاب براشون ممکنه، دگرگون کردن هر موجودی براشون عملیه. همش هم به اذن اللهه، همش هم پرتوی از علم پروردگار عالمیان. علوم حضرات معصومین علیهم السلام و همه عالم علم حضوری. اونا چون علمشون علم حضوری است، لذا علمی که قدرت میاره. علم در اونجا عین قدرته. علم از قدرت هیچ جدایی نداره. چون میدونن میتونند. توانا بود هر که دانا بود، حقیقت واقعیش پیش ائمه علیهم السلامه. چون میدونند میتونند. خود اصلا تدوین کردن، خود کتاب آفرینش رو به اذن الله نوشتن. نوشته خودشون پیش خودشونه دیگه. نوشته هر کسی در درون خودش بیشتره تا اونی که در کتاب بیرون آورده. تازه همه دوایای ذهنشو نتونسته در کتاب پیاده بکنه. کتاب نمی گنجیده، کسی تحویل نمی گرفته. و الا اسرار و رموزی در درونشون هست که اینها رو می توانستن. اینها چون می دانن می توانن. ولی هر اون چرا میتوانن ارائه نمیکنن، چون ذاتیت نیست. عالم تحملش رو ندارد. بر این مبنا ما به یک حقیقت والایی دست پیدا میکنیم. ارتباط ما با خدا، شما که در کلاس های معارف دیده اید که حرکت جوهریه هنری که دارد، ارتباط جهان رو با خدا ارتباط تعلقی، ارتباط عینی دائمی منعکس میکنه. ارتباط ما با حضرات معصومین اینجوری، یعنی نه تنها در موقع خوبی ها و بدی های ما خدا ما رو میبینه و خدا میداند که ما چه میکنیم، نه، بلکه علاوه بر خدا شهود دیگری هم بر ما هستن. ما الان در محضر آقامون امام زمان ارواح ناصدا هست. همین الان که من در محضر شما صحبت میکنم، در محضر مولای شما حضرت بقیت الله امام زمان ارواح ناصدا صحبت میکنم. پیغمبر خدا حضور عینی بر عالم دارد. شما در نمازهاتون چرا میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات؟ خودتون رو در حضور پیغمبرتون، آموزگار نمازتونه، به شما نماز آموخته، خودش کنار شما واسطاده، میگه بخون ببینم نمازی که بهت یاد دادم. خیلی حواستون جمع باشه وقتی نماز میخونی. شما پیغمبر داره نگاهتون میکنه، حضرت امیرالمومنین داره نگاهتون میکنه، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را داره میبیندتون، و همه حضرات معصومین و اولیاء خدا چون علمشون با عالم علم حضوری، حضور عینی دارند، حضور علمی دارند در همه موجودات. و لذا ما در محضر اونها هستیم. علل اتصال به علم اونها بر ما علم عینی هست، علم حضوری هست، علم شهودی هست، نه عکس ما پیش اونا، خود ما پیش اونایی حضور دارند، عینیت ما، وجود ما در پیشگاه اونها حضور داره. از قرآن هم شاهدی داریم، بله قرآن می فرماید و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، الله عمل شما رو می بینه، رسول الله هم عمل شما رو می بینه، مؤمنین هم عمل شما رو، مؤمنین همون ائمه علیهم السلام هستن که عمل ما رو می بینن، چون وجود ما عمل ماست دیگه، عمل ما یا عمل درونیه که فکر ماست یا عمل فیزیکیه که این اعمال کردار ظاهری ماست، ولی مجموعاً ما حرکتیم، حرکت همون عمله، همون کاره. سیر الله عملکم و رسوله، نه اینکه نوشته شما رو میبینه، هر حرکت درونی و بیرونی شما، نیت شما یک حرکته، فکر شما یک حرکته، اندیشه شما یک حرکته، دوستی شما یک حرکته، غرور شما یک حرکته، کارهای ظاهری شما یک حرکته، و مجموعه اینا عمله. به این عمل را هم امام زمان میبینه، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پس مؤمنون عمل ما رو میبینن. ما وقتی به زیارت حضرت رضا یا حضرت امیر علیه السلام حرکت میکنیم، از اون آن حرکتمون در محضرشون هستیم تا به حرمشون میرسیم و این کلمات رو در محضرشون ادا میکنیم. اینا خزان علم هستن. پس علم اینها یک نمای دیگری هم پیدا کرد. امید است انشاءالله این برای ما تنبلی باشه، چون خودمون رو در محضرشون میبینیم، هم سربلندیم که در سایه، در دیدگاه اونا هستیم، در سایه نظارت اونا هستیم، و هم حواسمون جمع و خجلیم که در پیش اونا خیلی کارا نمیبایست میکردیم کردیم. از این به بعد در حضورشون کاری نکنیم که از ما برنجند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.